بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از برادر عزیزمون و از همه شما که اظهار محبت کردید بسیار متشکر و سپاسگزارم. نکته های خوبی بیان کردن. من یکی دو جمله اضافه کنم. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه شهید علامه آیت الله، شخصیت برجسته روحانی انقلابی، من ایشان رو از نزدیک باشون آشنا بودم. یک ماه و نیم با هم در زندان طاغوت بودیم و بارها عرض کردم در زندان بهتر از همه جا میتوان اشخاص رو شناخت. صبرشان، حوصله‌شون، بزرگواریشون، افکارشون به ایشان از افرادی بود که در میان اون 50-60 نفری که ما با هم از علمای تهران و شهرستان ها در زندان بودیم، واقعا از افراد بسیار برجسته بود که در اونجا هم می درخشید و عظمت روح و فکرش رو نشان می داد. از امتیازات مهم این مرد این بود که تنها در فکر خود نبود، میخواست جامعه روحانیت رو بزرگ کنه، با عظمت کنه. یه وقت اشاره کردم من کتاب فیلسوف نماها رو نوشته بودم، با خبر شدم که ایشون اون رو برای مسابقه کتاب سال فرستاده. این جمله رو به من گفت، گفت سال قبل کتاب مرحوم علامه طباطبایی که ایشون حاشیه برای آن داشتن، روش رئالیسم، فرستاده شد و در مسابقه بهترین کتاب شناخته شد. در زمان طاغوت معلم های اونهایی که نظارت میکردن یه اساتید دانشگاه بودن که افراد با هدف در میانشون کم نبود. به من این جمله رو گفت، گفت من بدون اطلاع شما کتاب فیلسوف نماهای شما رو دادم برای مسابقه، میخوام این دانشگاهی ها بدونن در حوزه افکار برجسته ای هست، به نگاه تحقیر نگاه به حوزه نکنن. سال گذشته اون بشه، امسال این بشه، این باعث بشه که اینا عقیدشون نسبت به علما و فضلای حوزه عوض بشه، نگاه با عظمت کنن. در فکر این بود که حوزه عظمت پیدا کنه، نمیگی کتاب خود من، کتاب دیگری هست، اون کتاب بوده باشد و هاکذا. و باز از امتیازات ایشون این بود که نگاه میکرد ببینی کجا جای خالیه، کجا آسیب پذیره، کدام مسئله است که ممکن است لطمه به اسلام بزند، میرفت سراغ اون، کتاب مینوشت. حتی میدونید کتابی داره به نام داستان راستان، یه مجموعه از حکایت هاست، منتها حکایت هایی که سند داره. داستان نویسی شأن آقای مطهری از یک نظر نیست، اما نگاه میکند این جوانان، نوجوانان کتاب داستان میخوان، خون چرا برن داستانهای آلود و خراب و منحرف کننده رو بخوانن؟ ما بیام یه داستانهای جالبی از تاریخ اسلام و ائمه و بزرگان اصحاب و امثال اینها و علما جمع‌آوری کنیم و کتابی به نام داستان راستان بنویسیم، این خلاء رو پر کنیم. انسان این تو وظیفه شناس باشه، خودش رو پایین بیاره، متوسط قرار بده، کاری بکند که به عقیده بعضی آقا برخلاف شون است، اینا رو ملاحظه نکنه این یه خودوسنیت فوق‌العاده‌ای میخواد که واقعا مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه این خلوصنیت رو داشت و صفات دیگر و مزایای دیگر. خداوند روح ایشون رو غریق رحمت کند، با ارواح شهدای کربلا امام حسین و یارانش محشور بگردانند و خداوند به تمام معلمان ما، معلمان شما، معلمانی که از روز اول اسلام تا به حال زحمت کشیدند و تعلیم دادند و علوم و نسل به نسل منتقل کردند، خداوند به همه اونها هم اجر جزیل و فراوان مرحمت بفرماید و در همین لحظه و ساعت خداوند مغفرت تازه و حسنات تازه بر حسناتشون انشاءالله بیفزاید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما برگردیم به بحث فقهی ما. بحث فقهی ما درباره حج وصیتی بود، وصیت بالحج. رسیدیم مسئله 11. مسئله 11 همونطوری که عرض کردم یه مسئله مقام اثباتیه، یعنی مسلم است که انسان زائد بر ثلث نمیتواند وصیت کند، این مسلمه. اما در مصداقی از مصادیق این در مقام اثبات در اینجا میخواییم بحث کنیم. دارای دو فره. فره اول این است که کسی آمد گفت جمیع اموالی که تو خانه من است اینا رو حج مستحب برای من قرار بدید، یا گفت تمام حساب‌های بانکی من جمع کنی و حج مستحب برای من بگیر. نمیدانی غیر از این اموال دیگری هم داری یا نه، یحتمل دو ثلث اموالش نزد ورثه به امانت باشه، این یه ثلث باشه، پس وصیت شرایط درش رعایت شده. یا احتمال میدیم رفته از ورثه اجازه گرفته بیش از ثلث وصیت کنه. آدمی هم هست مسلمان و مسئله دان، آیا حمل فعلش رو بر صحت بکنیم بگیم این وصیت به طور کامل نافذ؟ یه فره. من بیانیه گفته این عبارت اینه، بیان این عبارت اینه، اوصا بما اندهو تمام آنچه نزد اوست من المال، این من بیانیه است، آنچه نزدش از اموال موجود است، للحج ندبن، فلم یعلم، ندانیم این ثلث یا اضافه است. اما مسئله رو میدانست، فرض کنید متهمم نبوده، مسلمانم بوده، نمیگیم عادل، مقید نمی کنیم، آیا میشد حمله بر صحت کرد یا نمیتوان حمله بر صحت کرد؟ بگیم همش به اندازه ثلث بوده یا رضای طلبه ورثه طلبیده. و اما فرد دوم آن است که عمل نیست، به زبان میاد میگه دو برابر این اموال امانت پیش ورثه است، وقتی من از دنیا رفتم دو ثلث اونها نصیبشون میشه، زبان میاد اقرار میکنه شهادت میده، یا نه این اموال کل اموال منه اما ورثه من به حمد الله مستغنیان و اجازه دادن، خبر از اجازه اونها میده، اعتراف زبانی میکنه، اولی عمل بود فقط، احتمال حمل بر صحت میدادیم، دومی بیانه. خب این مسئله رو قلما تعرض له الاصحاب. بله سآلی میکنن، میگن در زمانی که خودش زنده است اجازه ورثه چه فاید داره؟ این در باب وصیت مسلمه که اگر وصیتی در حال حیات میکند زائد بر ثلث، ورثه در حال حیات اجازه بدن، این نافذ میشود و بعد از وفات نمیتوانند عدول کنند. بعضی ها میگن خب این شبیه زمان مالم یجبه، چیزی که مالک نشده چه رقم اجازه بده؟ جواب دادن چون مقتضی موجوده اینا وارثن، مقتضی موجوده که اینا ارث ببرن، وجود مقتضی کافیست در این که به اینها حق اجازه بده. و مسئله هم مسلم است، هم از نظر فتوا هم از نظر روایات مسلمه. خب گفتیم حالا اجازه بدید من اجازه بدید قل من تعرض لهذه المسئله به این صورت. ما عدل معاصرین بعد از مرحوم صاحب عروه و حواشی عروه در مورد این مسئله در متن کلام امام قدس سره، اول میریم سراغ فرع اول، عرض کردم نسی هم در مسئله نیست، فتاها هم در مسئله غالبا نیست جز متأخرین و معاصرین. میریم سراغ فرع اول. در مورد فرع اول مرحوم صاحب عروه فرموده است که قبول نمیشه، ما نمیتوانیم وصیت را که مشکوک است به اندازه ثلث است یا بیشتر بپذیریم، نمیتونیم. امام هم میفرماید میپذیریم اما به شرط این که اون چه در باره اثبات دعاوی در کتاب القضا آمده باشه. به عبارت ساده میپذیریم اگر دو شاهد عادل بیان شهادت بدن، شهادت بدن این بیش از ثلث نیست، عملشو نمیپذیریم همینطوری. خب در اینجا من یه نکته عرض کنم به طور مجمل و سربسته، شرحش در دومی میاد و اون نکته این است که ما بریم ببینیم اینجا سراغ چه قاعده باید بریم، کدام قاعده اینجا حاکمه. به حسب ظاهر عمومات وصیت میگه وصیت به طور کامل نافذ، عمومات. آیه 11 سوره نساء میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، این آیه 11 است، آیات مشابه هم داریم، من رو آیه 11 تکیه میکنم. من بعد وصیت، هر وصیتی، یوصی بها او دین، ولی اون وصیت زاد بر ثلث باشه. و همچنین آیه 181 سوره بقره، فمن بدله یا ومن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، کسی که وصیتی را بشنود نباید این وصیت تبدیلش کنه، هر کس تبدیل کنه گناهکاره. اینم زارش این است که وصیت به طور کامل مورد قبول. یه استثناء خورده، ما زاد عن الثلث لا یجوز، اینم روایات زیادی داره. عرض کردم در جلد 13 وسائل باب 11 ابواب وصایا لا یجوز الوصیه زائدن علی الثلث. صراحت در روایت 19 تا روایت اکثرش دلالت داره، معارضم داره، معارض خیلی کمه و اجماع هم هست. اگر میخواهید کتب فقهی ببینید، جلد 28 جواهر، کتاب روایی جلد 13 وسائل ابواب الوصایا، داره للانسان ان یتصرف فی ماله مادام حیان و اما ان قال بعدی، وصیت ان قال بعدی فلا یصح الا بمقدار الثلث. روایت اگر در حال حیات چیزی به کسی میخواد بده، حالا مرض موت بمونه، در حال حیات و سلامت میخواد چیزی بده، آدم زنده وکیل و وصی نمیخواد، لهو ان یتصرف به ما شاء. اما اگر گو بعدی وصیت کرد، لا یصح الا الثلث. و یه نکته جالب در این باب، اینم دقت کنید، در باب 11 بسیاری از روایاتش این است که داره فلان کس فوت کرده و ثلث و اموالش رو برای شما وصیت کرد به امام. اصحاب ائمه معلوم شد خیلی هاشون وصیت میکردن به تمام مال برای امام، بعد میرفتن خدمت امام میفرمود ثلث بذارید، دو ثلث دیگر ببرید به ورثه بدید، یه سلس رو میپذیرفتن. اوصا به جمیع مالهی لک، فرمود سلس شو به من بدید، دو سلس دیگر بدید به ورثه. این از نظر فتوا مسلم. ببینید جلد 28 جواهر رو و کتب دیگر شرح شرایع، و از نظر روایات هم مسلم معارض ضعیفی دارید، توجیهش کردم که اینجا جای بحث درباره مسئله زائد بر ثلث نیست. پس عمومات وصیت داریم در کتاب الله و روایات داریم که مازاد علی الثلث نمیشه و اجماعی است، عام خاص. حتی میگن آیه هم اشاره داره مازاد علی الثلث جایز نیست، شمن خافه من موسن جنفن او اسما، میگن اگر از موسی به ترسد گناهی رو، گناه یعنی زائد بر ثلث، گناه یعنی وصیت زائد بر ثلث. بعضی ها این آیه هم اشاره به مازاد علی الثلث میدونن. علا کل حال خلاصه یه عام داریم یه خاص داریم. ما نحن فی شبهه مصداقی مخصص، نمیدونیم مصداق ثلث یا بیشتر از ثلث که تو عام باشه، ازادار العام به واسطه شبهه موضوعیه نه حکمیه، که این آقا ثلث وصیت کرده یا زائد بر ثلث، نمیدانیم، نه تمسک به عموم عام میشه کرد نه تمسک به مخصص. خب چیکار کنیم؟ در باب عقود، ایقاعات، معاملات، اصل بر چیه؟ اصل بر فساده، اصل بر فساده. بله، حالا اصل اولیه در عقود حمل بر فساد. آیا قاعده اصالت و صحه می توانه اینجا به یاری ما بیاد و حمل فعل مسلم بر صحت کنیم و بگیم لابد بیش از سلس نموده، لابد ورثه غنی بودن راضی شدن. آیا جای حمل فعل مسلم بر صحته؟ اگر این قاعده بیاد، مشکل شبهه مصداقی مخصص حل خواهد شد. آیا میشه یا نه بمونه تا در فرع دوم مسئله رو حل کنه؟ تخصیص خورده تسلط بر انبال نسبت به ما بعد الموت، تخصیص خورده به سلس، سلطه بر انبال هست در حیات، اما در ممات تخصیص خورده به سلس و اینجا شبهه مصداقی مخصصه. اصل هم در عقود و ایقاعات و منها الوصیه، وصیه از عقوده، گاهی از ایقاعاته، منها الوصیه از فساده. اگر کاری بتوانیم بکنیم باید بریم سراغ اصالت و حمل فعل مسلم بر صحت، که اون یه قاعده اخصه و ثابت میکنه این درست بوده. آیا میشه یا نه؟ میرسیم به فرع دوم. اجازه بدین من برم. حالا اجازه بدین من وارد فرع دوم بشم که اونجا مسئله حل میشه. فرد دوم این است که این آقا آمد خبر داد که این زاده و سلس نیست، دو برابر این امانت پیش ورثه است، بخشیدن نه بخشیده ها به بخشی فاید نداره، دو برابرش امانت پیشونه که به ملک این آقا هست که بعد از وفاتش به اونا برسه، و الا اگر در حال حیات ببخشه بازم هر مالی ازش باقی بمونه بیش از یه سومش نمیتوانه استفاده کنن. خب در اینجا در بین ما شین و عروه اختلاف، بعضی گفتن یقبل قوله، بعضی ها گفتن لا یقبل. مرحوم آیت الله خویی در کتاب الحجشون اینجا رو نسبتاً گسترده بحث کرده، میگه تنها چیزی که ممکن است به آن استدلال کنن اصالت الصحه فی عمل المسلم یا فی قول المسلم، ما بیام حمله بر صحت کنیم قولش فعلش. ایشون میگه این قاعده صحت در اینجا لا یجری. نکته شو دقت کنید، عرض کنم بعد نقد کلام مبارک ایشان فردا انشاءالله. ایشون میفرماید قاعده حمل بر صحت مال جایی است که ولایت مکلف و بر فعل بدونیم، بعد شک کنیم صحیح انجام داده یا نه. تکرار میکنم، میفرماید قاعده حمل بر صحت مال اونجایی است که ولایت المکلف و علی الفعل بدانیم. ایشون تعبیر به ولایت کرده، ولایت المکلف و بر فعل بدانیم بعد شک کنیم که آیا صحیح انجام داد یا نه. من مثال میزنم به جایشون، میدانیم وکیل در خوندن صیغه عقده، میدانیم وکالت داره ولایت داره، اما نمیدانیم صیغه رو درست خون یا نه، حمله به صحت میکنه. میدانیم وکیل در بیع بوده، نمیدانیم این وکالت رو درست انجام داده یا وکالت رو درست انجام نداده. اصل وکالت معلوم، اصل ولایت بر فعل معلوم، میدانیم این مسلمان اجیر بود بر حج، ولایت داشت به حج به جا بیاره، اما نمیدونیم حج رو درست انجام داد یا احتمالا فاسد بوده، حمله بر صحت میکنیم. چرا؟ لأن الولایت علی الفعل ثابته. شک داریم صحیح انجام داده یا فاسد، اینجا جای حمله بر صحت. اما ما نحنفی اصل ولایت مشکوکه. این که میگه هازل مال و وصیت کردم، تو ولایت بر این مال نسبت به بعد از وفاتت داری یا نه؟ نه ولایت بر تمام اموال نسبت به حال حیات داره، نسبت به بعد از حیات ولایت بر سلس داره و ما نمیدونیم این سلس یا بیشتره. دقت کنید، ایشون میگه این شخص ولایتش بر این اموال ثابت نی، میگه تمام حسابهای بانکی من. خب میگه
زمان حیاتش که وصیت کرده، زمان حیاتش رو
درسته میکنه. آقا جون چرا تکرار میگیم؟ برای سومین بار جواب میدم. انسان در حال حیات نسبت به حال حیات ولایت بر تمام مال داره، اما انسان در حال حیات نسبت به وصیت بعد الممات ولایت بر ثلث داره. چون این طوریه، مانعنفی هم مشکوکه که آیا ثلث یا بیشتر. بنابراین اصالت و صحه جاری نمی شود. ما ایما اصالت الفساد در ابواب عقود و ایقاعات. فردا انشاءالله نقلش رو عرض می کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.